الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين الهداة المهديين
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
سيما بقية الله في الأرضين جل فرجه الشريف. در بحث مبادی مشترک بین کتاب و سنت، ما بعد از دو مبنای واحد بودن معانی الفاظ و تراکیب و اینکه زبان شارع زبان عرفی است، به این مبنا پرداختیم که ظهور زمان صدور حجته و توضیح دادیم که شارع ولو بیانش برای همه زمانها و همه مکانها باشه، قطعا مخاطبان اولیه رو در نظر داشته و هدایت اونها جزء وظایف شارع بوده. بنابراین وقتی عبارتی شارع بیان می کرده، که حالا طبق بحث‌های قبلی شارع از این عبارت قصدی داشته، مبنای اول این رو میگه که ما اون قصد شارع رو به عنوان معنای اصلی عبارت تلقی میکنیم و این عبارت رو به زبان عرف و عقلای زمان خودش بیان کرده تا گسترده ترین مخاطب رو داشته باشه، معنایی رو که همون زمان مخاطبان اولیه از این عبارت می فهمیدند قاعدتا همون معنا رو اراده کرده تا اونها بتوانند بفهمند که مقصود شارع چیست و شارع بتواند به وظیفه هدایتی خودش نسبت به زمان خودش عمل بکنه. بنابراین اگر شارع از این عبارت معنایی رو اراده کرده، که حتما اراده کرده چون حکمتش اقتضا میکنه که سخنی بدون اراده بر زبان جاری نکنه، اون معنایی که اراده کرده اگر برای هدایت مردمه که حکمت دین این رو اقتضا میکنه که برای هدایت مردم باشه، چون دین برای هدایت آمده، و اگر این هدایت شامل مخاطبان اولیه دین میشه که قطعا حکمت دین چنین چیزی رو اقتضا میکنه، و اگر این عبارت به زبان عرفی اون زمان بیان میشه تا بنابر حکمت دین گسترده ترین مخاطبین رو داشته باشه، طبق معنای مبنای دوم اشاره کردیم، اون معنایی که مراد شارع هست همون معنایی است که در زمان صدور این روایت یا نزول این آیه نوع مردم مخاطبان عرفی و عقلایی این خطاب در اون زمان از این عبارت می توانستند بفهمند. تأکید کردیم، گفتیم معیار قابلیت فهم در اون زمانه، نه فعلیت فهم. حالا ممکنه اونها، یعنی مخاطبان اولیه، به دلیل غفلت بعضی نکته ها رو متوجه نشن، اما اگر این غفلت رو نداشتند می توانستند بفهمند. اینطور نبود که راه فهم این معنا در اون زمان برای اونها مسدود باشه. امکان فهم این معنا در اون زمان برای اونها بود، هرچند که ممکنه اونها بعضی از اینها رو درست نفهمیده باشن. یک اشکالی اینجا ممکنه مطرح بشه که ما در جزوه هم به این اشکال اشاره کردیم، با اون اینه که در برخی روایات وارد شده که مثلا مردم آخرالزمان بعضی از آیات قرآن رو، مثلا برخی از آیات سوره حدید رو یا آیات سوره حمد رو، اینها درست میتونن درک کنن، یعنی تا اون زمان، یعنی تا آخر الزمان زمینه درک درست مفاهیم این آیات فراهم نمیشه. در برخی روایات چنین مضمونی هست. خب اینجا ممکنه این اشکال بشه که خب شما میگید که معیار ظهور زمان صدوره، طبق این روایات برخی از آیات در آینده نزول نه در زمان نزول درست فهمیده خواهند شد. خب جوابی که ما به این دادیم در جزوه هم آمده این است که اگر ما میخواییم این روایات رو به فرض اینکه صادر شده باشند، حالا بحث سندیش و اینا رو کاری نداریم اصلا، به فرض صدور تفسیر کنیم، باید یک روایت رو در متن سایر گفته های شارع و در متن معیارهای عقلی ارزیابی کنیم. نمیتونیم یک روایت رو جدای از سایر گفته های شارع و جدای از مدرکات عقلی ارزیابی کنیم. این رو باید در متن سایر گفته ها و با توجه به مدرکات عقلی ارزیابی کنیم. حالا اگر این گونه روایات رو تو چنین متنی ما مورد مطالعه قرار بدیم، با توجه به اینکه خود قرآن به عنوان تبیان، به عنوان فرقان، به عنوان هدن للناس معرفی شده، با توجه به اینکه خب حکمت دین از نظر عقل هدایت مردم هست و این حکمت حتما شامل مخاطبان اولیه دین میشه و این مطلب در روایات مختلف هم بیان شده، در خود قرآن هم بیان شده، مقصود از این روایاتی که گفتیم که برخی از آیات رو مثلا آخر الزمان میفهمن معناش رو، به فرض صدور این روایات اینه که عمق مفاهیم این آیات نیازمند اطلاعاتی است که این اطلاعات برای مردم آخرالزمان تحقق پیدا میکنه. در زمان نزول آیه این عمق اطلاعات و این گستره دانش وجود نداشته، در نتیجه اونها نمیتونستن به این مفاهیم عمیق دست پیدا کنن. این روایات بنابر این تفسیر ناظر هستند در واقع به بطون آیات، نه ناظر به ظواهر اولیه آیات. یعنی اون بطون آیه و حقیقت معنای آیه هست که در زمان نزول برای مردم فهمش ممکن نیست. ما مثال زدیم، این آیه رو قبلا هم مثال زدیم. خب آیه هو الاول و الاخر، این رو هر مخاطب عرفی در زمان نزول میفهمیده. قرآن داره این رو بیان میکنه که خداوند هم اوله هم آخره. اما فهم این که یعنی چی که خدا اوله و همون خدایی که اوله آخره، معنای مبدئیت خدا و غایت بودن و منتها بودن خدا، این یه چیزی نیست که هر کسی به این راحتی الان هم بفهمه. این که خدا اوله، خب اینو یه مقداری شاید بفهمیم، یعنی مثلا خدا مبدأ خلقت، خالق کل هستی است، خالق ما سواست، اوله، خب اینو یه مقدار بفهمیم. اما آخره یعنی چی؟ این یعنی چی دیگه؟ یعنی مثلا همه چی نابود میشه اون میمونه، یا نه او در واقع مبدأ و غایت همه چیزه، همه چیز دارن به سمت او حرکت میکنن، همه چیز از او آغاز شدن و به او پایان پیدا میکنن. انا لله و انا الیه راجعون، کل عالم هستی از او آغاز میشه و به او دوباره برمیگرده، به او پایان پیدا میکنه. که حالا اون مباحثی که مثلا در قوس نزول که در باب خلقته و در قوس صعود که در باب تکامله گفته میشه. خب این گونه بحث ها که مثلا فرض کنید در حکمت متعالیه که به تعبیر مرحوم شهید متعالی رضوان الله تعالی علیه فرموده بود که توی مقدمه بعضی از کتاباشون این جمله رو داره، ایشون میگه من یه وقتی پیش خودم فکر کردم که خب حالا مثلا این درس ها رو من نمیخوندم، کار دیگری میکردم، آیا مثلا بهتر از این که الان انجام دادم نبود؟ بعد پیش خودم فکر کردم که خب مثلا خیلی از این کارهایی که الان میکنم و اگرم درسم نمیخوندم میتونستم انجام بدم. مثلا فرض کنید نماز میخونم، روزه میگیرم، کارهای عبادی انجام میدم، خب اینا رو بعد درسم نمیخوندم میتونستم انجام بدم. بعد ایشون اونجا میگه که ولی وقتی من تأمل میکنم میبینم اگر من این درسهایی که خوندم نخونده بودم، این کار علمی که امروز کردم نکرده بودم، این تصوری که از دین، تصوری که از حقایق دینی، تصوری که از عالم وجود دارم، این رو امروز نداشتم. این دستاورد تحصیلات و تحقیقات منه. خب این یه بحثیست و اونم اوحدی از ناس مفاهیمی رو که در مثلا فلسفه اسلامی مطرح شده به عمقش میرسن. خب ما بعضی از دوستانمون هستن 40 سال کار فلسفه اسلامی میکنن، ولی خب به اعتقاد من هنوز بعضی از مقدمات مباحث فلسفی رو هم برای خودشون حل نکردن. مثلا فرض کنید همین بحث خیلی خیلی ابتدایی که در مباحث فلسفه گفته میشه، اصالت وجود، بسیاری از کسانی که فلسفه تدریس میکنن به نظر من اصلا خودشون تصور دقیقی از اصالت وجود ندارن. و بعضی از بحثایی که بعضی وقتا مطرح میشه، مثلا این که حالا هم وجود ما اصیله هم ماهیت، اصلا خودش بیان اینه که تصوری نشده قضیه. اصلا این طرح خودش نشون میده که اصل قضیه یا اصالت وجود تصور نشده. مثل یکی از اساتید ما، خدا رحمت کنه، رضوان الله تعالی علیه، آخر درس خارج اصول یک روزی خیلی همه طلبه هم خسته بودند و دیگه ایشون خیلی طولش داده بود و همه آماده برخواستن از درس بودن، نیمخیز شده بودن، ایشون فهمود بشینید من یه چیزی براتون بگم. آخر بحث به یه مناسبتی گفت آقا ببینید این بحث اصالت وجود، اصالت ماهیت بحث لفظیه، یه چیزی هست در خارج اصیله، این یکی اسمشو گذاشته وجود، اون یکی اسمشو گذاشته ماهیت. که بعد اینجا که ایشون اینو فرمود با یک خنده‌ای کل جمعیت جلسه تمام شد. خب این تصور که مثلا ما فکر کنیم دعوای اصالت وجود و اصالت ماهیت بحث لفظیه، یه واقعیتی در خارج، یه حقیقتی در خارج هست، این یکی بهش میگه وجود، اون یکی بهش میگه ماهیت. خب این معلومه که اصلا هنوز مسئله اصالت وجود، اصالت ماهیت تصور نشده. این بحثا همه حاکی از اینه، مثلا اصل مسئله تصور نشده. خب پس ما نمیگیم که تمام مفاهیمی که توی آیات روایات بیان شده با عمق و تفصیلش برای مردم روزگار مثلا نزول این آیات و صدور این روایات مفهوم بوده، اینو نمیخوایم بگیم. نه خیر، بعضی از اون چیزا تا زمینه علمیش نبوده، نمیتونستن بفهمن. این روایات هم ناظر به همینه. اونی که ما میخوایم بگیم اینه که اون جلسه قبلم گفتم اون سطح اولیه مفاهیم که ما از اون تعبیر میکنیم به ظواهر، اون سطح اولیه که اون چیزی که مراد متکلم هست در این که این عبارت رو به مخاطب خودش میگه، که متکلم حکیم وقتی یک عبارتی رو میگه یک اراده کرده یک معنایی رو به ذهن مخاطب خودش منتقل بکنه، اون معنا معنایی است که زمینه فهمش برای مخاطبش در اون زمان وجود داشته، همون معنا مراد متکلمه. اون معانی دیگری که بر پس این معنا هست، مثل همون معانی که ما در توضیح اول بودن خدا و آخر بودن خدا یا صمدیت خدا یا احدیت خدا یا واحدیت خدا میدیم، اون معانی دیگه خارج از دائره ظهوره که در بحث‌های گذشته هم خیلی روی این نکته تأکید کردیم. خب در مقابل این بحث که ابتدای بحث گفتیم این هم یک اصل مسلمه نزد فقهای ما، یعنی سه تا مبنایی که گفتیم، اینکه معانی الفاظ و تراکیب یکیست، اینکه زبان شارع زبان عرفی است، و بالاخره اینکه معیار ظهور زمان صدوره، مطالبی است که هر فقیه اصولی در طول تاریخ به عنوان پیش فرض مسلم خودش داشته. و این بحثایی که من میکنم ممکنه به این شکل در هیچ یک از آثار فقهی اصولی و حتی کلامی ما وجود نداشته باشه، اما به این معنا نیست که این حرفا حرف تازه‌ایه. نه خیر، اینها مباحثی است که از قبل مسلم بوده و به قدری برای اصولی ها، فقها ها و متکلمین ما واضح بوده که اصلا بهش نپرداختن، به عنوان یک مسئله ای رو بحث نکردن، چون لازم نمیدیدن، اینقدر واضح بوده که خب کسی سوالی براش مطرح نبوده تا بخوان جوابی بدن. اما دیدیم که مثلا نسبت به مبنای اول هرمنوتیک ها، مثلا نسبت به مبنای دوم، البته ما واردش خیلی نشدیم، نسبت به مبنای دوم بحث زبان دین که امروز در فلسفه دین مطرحه و نهله هایی که در زبان دین وجود داره که البته ما وارد اون نشدیم، فقط گذرا از کنارش عبور کردیم، و نسبت به این مبنای سوم بحثی که در نظریه قبض و بسط تئوریک شریعت مطرح شده مطرح میشه. نظریه قبض و بسط تئوریک شریعت البته یه بحثی است که ابعاد مختلفی داره. ما فقط همونطوری که تو جزوه هم اشاره کردیم توی این بحث ها از یک خط خاصی از این نظریه بحث میکنیم و فقط یک بخش خاصی، یک رویکرد خاصی نسبت به نظریه رو مورد مطالعه قرار میدیم و اون رویکردی است که به بحثی که الان کردیم مرتبط میشه. ادعای ما این بود که نه ما، یعنی همه اصولی ها و فقها ها به عنوان یک پیشفرض، این پیشفرضشون این بود که معیار ظهور زمان صدوره. گفتم برخی از بزرگان خب این تعبیر رو تصریح کردن که اگر کسی عبارتی رو در قرآن یا در روایات ازش یک برداشتی داشته باشه، یک ظهوری استظهار بکنه که خودش یقین داره این ظهور در زمان صدور زمینه فهمش نبوده، این ظهور حجیتی نداره. و گفتیم همه فقها و اصولی ها وقتی تمسک، یا حتی متکلمین وقتی تمسک میکنن به یک آیه یا روایت، ادعاشون اینه که این معنایی که ما داریم امروز برای این آیه یا روایت بیان میکنیم معنایی است که در زمان صدور این روایت یا نزول این آیه زمینه فهم این معنا وجود داشته و مخاطبان اولیه این کلام باید چنین معنایی رو از این عبارت میفهمیدن. در مقابل این نوع بحث هایی که در مباحث متعارف و به اصطلاح کلاسیک ما وجود داره، ادعای نظریه قبض و بسط تئوریک شریعت اینه که معیار فهمی است که ما امروز از نصوص داریم، نه فهمی که دیروز از نصوص وجود داشت. یعنی من اگر بدانم که فرض کنید این عبارت خاص در زمان صدور یک ظهوری داشته و بدانم که این عبارت خاص امروز ظهور دیگری داره، نظریه قبض و بسط تئوریک شریعت میگه اونی که امروز ظهور این عبارت حجته، در حالی که اون نظریه متعارف اصولی ها و فقها و متکلمان ما این بود که اون ظهوری که قبلا در زمان صدور داشته حجته. این ادعای نظریه قبض و بسته. خب این ادعا مبتنی بر یک سری مقدماتی است که البته به این شکلی که ما طبقه بندی کردیم و این مقدمات رو بیان کردیم، خود نظریه به این شکل بیان نکرده. بعد توضیح میدیم که حالا سبک نظریه سبک بیانی است که در مباحث غربی ها وجود داره، بیشتر اقناعیه نه برهانی و بیشتر خطابیه نه مبتنی بر استدلال و منطق مثلا خاص. اما اگر بخوایم حالا نظریه قبض و بسط رو یه مقداری سامان منطقی بدیم، ادعای نظریه قبض و بسط اینه، یعنی چند تا مقدمه رو میگه تا به این نتیجه برسه. یکی از مقدمات نظریه قبض و بسط این است که آقا دین غیر از معرفت دینیست. دین یه چیزه، معرفت دینی یه چیز دیگه، اینا با همدیگه متفاوتند، متغایرند، یک چیز نیستن. نه به این معنا که اینها با هم متنافیان، متضادن، مقصود نظریه این نیست. میخواد بگه اینا دو چیزن. حالا این دو چیز ممکنه بر هم منطبق باشن، ممکنه بر هم منطبق نباشن. این یه بحث دیگه است. تنافی رو ادعا نمیکنه، نمیگه حتما تضاد دارن، میگه دو چیزن. ما برای اینکه این دو چیز بودن رو یه مقداری توضیح بدیم، گفتیم مثلا ببینید تو مباحث فلسفی ما میگیم یه درخت یه وجود عینی داره، وجود عینیش در خارج، یه وجود ذهنی داره، وجود ذهنیش در ذهن ما. این وجود ذهنی با اون وجود عینی دو چیزند، ولو اینکه این وجود ذهنی دقیقا منطبق باشه بر اون وجود عینی. مثلا فرض کنید ماهیت که در ذهن ما به وجود ذهنی موجوده عین همون ماهیتی باشه که در خارج به وجود عینی موجوده. و دو چیزن اینا. نظریه قبض و بسط رو این تأکید داره که اینا دو چیزن. نکته دوم نظریه قبض و بسط اینه که میگه آقا معرفت دینی که یه امری غیر از خود دینه، در مقدمه اول گفتیم، از سنخ معارف بشریست، یه معرفت بشری است. بنابراین احکام معارف بشری در حوزه معرفت دینی هم وجود داره. اگر ما یه قاعده‌ای در مورد معارف بشری کشف کردیم، این قاعده در مورد معرفت دینی هم ثابت. این مقدمه دوم. مقدمه سوم نظریه اینه که معارف بشری با همدیگه ارتباط دارن. اینجوری نیست که از هم گسیخته باشن. اطلاعاتی که بشر در زمینه‌های مختلف داره، معارفی که بشر در زمینه‌های مختلف داره با هم یه ارتباطی دارن. مثلا ما اطلاعاتی که در زمینه انسان شناسی داریم با اطلاعاتی که در زمینه اقتصاد داریم، حتی با اطلاعاتی که در زمینه فیزیک، شیمی، زیست شناسی داریم، اینا با هم دیگه یه نوع ارتباطهایی دارن. اینطوری نیست که مفاهیم از هم گسیخته و جدا باشن. خب از این میخواد این نتیجه رو بگیره که چون معرفت دینی یکی از معارف بشری است و معارف بشری با هم مرتبطن، پس معرفت دینی هم با سایر معارف بشری ارتباط داره. حالا تو تعبیرات نظری قبض و بسط هست که اگر یک جایی از این مثلا منظومه معارف بشری یه تکونی اتفاق بیفته، تو کل این منظومه یه تغییری رخ میده. ادعای بعدی نظریه، یعنی اون مقدمه چهارم نظریه، اینه که آقا معارف بشری تغییر و تحول پیدا میکنه. ما یه چیزایی رو قبلا نمیدونستیم، حالا علم پیدا میکنیم. یه چیزایی رو یه تصوری ازش داشتیم، فکر میکردیم اینجوریه، بعدن میفهمیم نه خیر اینجوری نیست، یه جور دیگه است. یه چیزایی رو میدونستیم، بعدن دانشمون نسبت به اونها کاملتر میشه، بیشتر میشه. معارف بشری داره دائم تغییر میکنه. ما دائم کشفیات جدید داریم، دائم اطلاعات جدید در زمینه‌های مختلف علوم انسانی، علوم تجربی ما داریم. معارف بشری تغییر میکنه. اینو اینجوریه که ثابت مونده باشه مثلا 2000 سال هیچ تغییری در معارف بشر رخ نداده باشه، 1000 سال هیچ تغییری رخ نداده، دائم داره تغییر میکنه. و این آهنگ تغییرات هم خیلی سریع داره میشه. امروز هرچی که میگذره تغییرات معارف بشری بیشتر میشه، دائما اکتشافاتی که بشر میکنه، دانشهایی که پیدا میکنه بیشتر میشه. خب این تغییرات دانش بشر آیا یه سمت و سوی خاصی داره؟ تغییر میکنه، یعنی همجوری هی این بر اون بر میره دانش ما؟ یه بار میره جلو، یه بار میاد عقب، یه بار میره چپ، یه بار میره راست؟ مقدمه پنجم میگه نخیر، منظومه معارف بشری یه جهت خاصی داره و اون جهت، جهت تکاملیه. یعنی دائم داره معرفت ما نسبت به گذشته بهتر میشه. ما امروز دانشمون بهتر از 100 سال پیش، 100 سال پیش بهتر از 200 سال پیش، 200 سال پیش بهتر از 300 سال پیش و همینطور. ما دائم داریم میایم جلو. جهت داره این معارف ما، یه جهت تکاملی داره. خب حالا اینا رو بذاریم کنار هم. گفتیم معرفت دینی غیر از دینه، خب این دین میره کنار، فعلا کاری به دین نداریم. معرفت دینی رو ما داریم، دین که در اختیار ما نیست. نظریه قبض و بسط میگه اونی که ما داریم معرفت دینیه. خود دین مثل اون واقعیت خارجی که اون از ذهن ما خارجه، اونی که ما داریم این صورت ذهنیه. این معرفت دینی رو داریم. این معرفت دینی یه معرفت بشریه. معارف بشری هم که با هم مرتبطه، معارف بشری هم که تغییر میکنه، معارف بشری هم که دارن جلو میرن. پس در نتیجه مجموعه اینا رو کنار هم بگذاریم، نتیجه این میشه که هرچه ما معارفمون روزآمدتر باشه، معرفت دینیمون امروزی تره. و هرچه معرفت دینیمون امروزی تر باشه، چون هر روزی بهتر از دیروز معرفت بشری، پس معرفت دینی ما بهتره. پس ما امروز دین رو بهتر از دیروز، دیروز بهتر از پریروز، پریروز بهتر از 100 سال قبل، 100 سال قبل بهتر از 200 سال قبل میفهمیم. دائم داره فهم ما نسبت به دین بهتر و بهتر میشه. آره دیگه، فهم ما نسبت به دین همون معرفت دینیه دیگه. فهم ما نسبت به دین دائم داره بهتر میشه، این معرفت دینی ما داره تکامل پیدا میکنه. خب این ادعای نظریه قبل و بست. خب این ادعا، حالا ما توضیح دادیم که این ادعا باید ببینیم مقصود ازش چیه. این مقدار مثلا ما بگیم خب راست میگه دیگه، بشر داره بهتر میفهمه، همه چیز بهتر میفهمه، خب دینم پس بهتر میفهمه، چه اشکالی داره؟ این چه چیزیه؟ چیز عجیبی که نیست که، هم چیز عادی، همه میدونستن. مثلا این نظریه نیست که، مثلا حرف تازه ای نیست که، همه میدونن دیگه اینا چیه. مثلا این همه شما آب و تاب میدی که چی؟ مثلا چیزی نیست که. ببینید اگر این نظریه فقط اینو میخواد بگه که مثلا بله بالاخره ما بعضی چیزها رو بهتر از قبلی ها میتونیم بفهمیم، این که چیز مهم نیست، خودمون هم میدونستیم، این دیگه نیاز به نظریه و این همه آب و تاب نداشت، بالاخره بعضی چیزها رو ما بهتر از قبلی ها میفهمیم، ما یه چی اطلاعاتی داریم قبلی ها نداشتن، ما به همین دلیل میتونیم چیزهایی بفهمیم اونا نمیتونستن بفهمن. این مقدار اگر باشه که خب هیچ نیاز به این همه بحث و جدل و اینام نداره. ولی این نظریه مقصودش این نیست، یعنی اگر بخواد یه نظریه باشه که اصلا خودش حالا توضیح میده این نیست، نمیخواد بگه که آقا ما بعضی چیزها رو بهتر از قبلی ها میفهمیم، البته بعضی هم از قبلی ها بهتر از ما بعضی چیزها رو میفهمیدن، این نمیخواد اینو بگه. این میخواد بگه آقا این یک حرکت قهریه و قهرن ما بهتر از قبلی ها میفهمیم و به صورت طبیعی قهرن قبلی ها به خوبی ما نمیفهمیدن، یعنی محاله که صدر المتعلهین بهتر از ما بفهمه دین رو، محاله شیخ الرئیس بهتر از ما بفهمه دین رو، محاله شیخ طوسی بهتر از ما بفهمه، محاله سید مرتضی بهتر از ما بفهمه. نظریه قبض و بسط ادعاش اینه، یه محال اونا بهتر از ما فهمیده باشن، ضرورتاً ما بهتر از اونا میفهمیم. ادعای نظریه قبض و بسط اینه، ما ضرورتاً بهتر از اونا میفهمیم چون معرفت ما معرفت روزآمدتریست. بالاخره ما خیلی چیزا الان صدر متعلین الان اگه زنده بشه حداقل یه شیش ماهی گیج و گنگه که اصلا این چیه، این دنیا اینا چیه، این ابزارهای دوره بر من چیه، اطلاعاتی که الان مثلا یه دونه بچه فرض کنید 5-6 ساله 10 ساله ما نسبت به مسائل مختلف اینترنت تلویزیون اطلاعات که از این ور اون ور دنیا داره، صدر المتعلین احتمالا هیچ کدوم اینا رو نداشته، بنابراین قطعا فهم ما از دین بهتر از فهم صدر المتعلینه. این ادعای نظریه قبض و بسته که ما دائم داریم جلو میریم، هر کی اون عقب مونده عقب مونده. به همین دلیل نظریه قبض و بسط میگه آقا امروز اگر یه فقیهی وجود داره که مثلا فیزیک امروز رو بلده، این فهمش از اون فقیهی که فیزیک امروز رو بلد نیست بهتره، ولی هر دوشون توی یه زمانن، ولی اون یکی پا به پای کاروان معارف بشری جلو نرفته و این یکی جلو رفته. بنابراین یه فقیهی که اطلاعات آخرین اطلاعات زمینه‌های مختلف علوم رو که به ظاهر هیچ ربطی با دین نداره داشته باشه، این فهمش نسبت به دین تو حوزه‌های مختلف از اون فقیهی که این اطلاعات رو نداره بهتره. که البته ببینید حالا این بحث ها یه بحث علمیه، ما الان میخواییم بحث علمی بکنیم، چون این بحث ها در کشور ما چون همیشه مباحث علمی به خصوص در این سطح آغشته هست شدیداً به مباحث سیاسی و ژورنالیستی و اون بعد سیاسی و ژورنالیستیش غلبه داره، تا بحث علمی میکنی میره ذهن توی اون فضاهای سیاسی و ژورنالیستی، بحث علمی خراب میشه. به همین دلیل نظریه قبض و بسط اون روز اولی که خلق شد یکی از معارف آقای دکتر حداد این نظریه رو فرستاد قوم برای من، همون 20 و چند 30 سال قبل 62 63 فرستاد که آقا اینو جواب بده شما، من همون موقع یه جوابیه برای نظریه قبض و بسط نوشتم و هیچ وقت اون رو منتشر نکردم. البته بعد این جوابی رو که الان میگم سالها بعد در کتاب مبانی کلامی اجتهاد منتشر کردم. خوش خیلی سال بعد بود دیگه، اون قوقاهای نظریه قبض و بسط خیلیش گذشته بود. علتش هم این بود که من احساس کردم که فضای متشنجه و من بحث علمی رو هیچ وقت تو فضای متشنج مطرح نمی کنم. برای همین من، حالا دوستانی که با من ارتباط دارن شاید بدونن، اونایی که حالا بیشتر با من ارتباط دارن می دونن، مثلا من هیچ وقت تو محیطایی که محیط علمی نیست، فضای علمی نیست، خوشم نمیاد بحث علمی بشه. مثلا فضای وسط یه مهمونی که بحث علمی مطرح کنه، من خوشم نمیاد، چون اونجا فضا علمی نیست، آمادگی وجود نداره، من نمیتونم مقدمات رو بگم. یه بحثی همجوری، یا مثلا بعضی چیزا رو میان تو کوچه از من سوال میکنه، میگم آقا اصلا این سوال تو کوچه است؟ اینه میشه تو کوچه جواب داد؟ یا مثلا یکی از بزرگان که همتون میشناسید آمده توی مکه یا مدینه، بعد از دعای کمیل شب جمعه جلوی بقی، ساعت 11:30 شب دست من گرفته برده نشونده جلو بقی، بیا برای من تو دو کلمه بگو این نظریه قبض و بسط چیه، اشکالش چیه. گفتم واقعا از اینجا بهتر واسه چنین بحثی پیدا نمیشد. واقعا تو هم چه سلیقه‌ای داری، نصف شب جمعه تو منو گیر آوردی برای یه همچین بحثی. خب این فضای مناسبی نیست. ولی حالا یکی از آثار ژورنالیستی این نظریه همین بود دیگه، که این نظریه میخواست اینو القا بکنه به مخاطب خودش که بابای دانشجویی که تو داری فیزیک میخونی، تو که داری ریاضیات میخونی، زیست شناسی میخونی، تو که اطلاعات تو این زمینه بهتر از فقهای معاصره. این فقهای معاصر که این زیست شناسی بلد نیستن، شیمی روز بلد نیستن، روانشناسی بلد نیستن، پس تو ضرورتی نداره بری دنبال اینا، از اینا تقلید کنی، فتوای اینا برای تو حجیتی نداره. این یکی از آثار ژورنالیستیش این بود که حالا اونایی که دنبالش را افتادن سر و صدا و اینا، این قسمتاش بودی. حالا بحث علمی که کسی کار نداشت، نه ما کار نداریم طراح نظریه چه هدفی داشت، ولی بالاخره جوی که پیدا شد این بود. البته این نظریه در اون مراحل اولیه خودش که نظریه قبض و بسط بود، ادعاش در این حد بود، ما هم تو نظریه قبض و بسط بحث میکنیم فعلا، که میخواست بگه آقا مثلا آدمای امروز بهتر از آدمای دیروز، آدمهای معمولی میفهمن. ولی بعدها که بسط تجربه نبوی منتشر شد، حرفی بالاتر از این حرفی که تو نظریه قبض و بسط میشد ادعا کرد رو ادعا کرد، خیلی اومد جلوتر تو بسط تجربه نبوی. ادعا این بود که حتی ما فهممون از نعوذ بالله پیغمبرم بالاتره، نه اینکه حالا نسبت به مردم، به شیخ طوسی و اینا دیگه کیان، ما با شیخ طوسی و سید مرتضی و نمیدونم علامه حلی و صدرالمتعلهین و نمیدونم خواجه نسیی به اینا کار ندونیم، که اصلا از اونا بالاترش هم فهمشون نسبت به ما. که اصلا تو بست تجربه نبوی ادعا اینه دیگه که اگر پیغمبر مثلا دوران نبوتش طولانی تر می شو و در نتیجه پیغمبر یه سری چیزای دیگر رو می دید، می فهمید، جلو می آمد نسبت به زمان خودش، یه تقبل قرآن هم عوض می شد، آیات دیگری هم پیدا می شد، مطالب جدیدی هم گفته می شد. ممکن عرض کردم این مثل این می مونه که مثلا خدا تاس می انداخته داشته آیات رو نازل میکرده بر پیغمبر، یه دفعه اه پیغمبر مرد، اه موند یه دو سه جلد از قرآن جا موند که گذاشت برای بعد که مثلا نظریه قبض و بسط بیاد ما بقیش چیز بشه. اون بنده خدای که حالا خدا یا شیطان که یه بحثایی داشت اسمش یه چیزی گذاشته بود بعد از اینکه از زندان آزاد شده بود، این مردک مسعود رجوی توی دانشگاه صنعتی شریف یه جلساتی میذاشت، یه مش نمیدونم از کجا پیدا میشد جن و پری از این ور اون ور میریختن پای اون جلسات، بعدشون یه بحثای رتق و یابسی میگفت، البته ما منتشر میشد، بعد تونتونم کتاب میشد. اون زمان با اینکه امکانات خیلی کم بود مثلا امروز نبود، این وسائل و کامپیوتر و تجهیزات نبود، تونتون هم این کتاب میشد، یعنی اون دار و دسته ای که داشتن. بعد اونجا یه شوخی یکی از نشریات کرده بود که فلانی تو زندان خیلی بهش فشار آمده، جلد دوم قرآن رو داره میده بیرون. حالا اینا هم همینطورن، بالاخره همه مشغول دادن جلد دوم سوم قرآنن. که این نظریه در اون بحثش، یعنی تو بحث تجربه نبوی، ادعاش رفت بالاتر از این حرفا. ما فعلا در حد نظریه قبض و بسط بحث میکنیم که ظاهرش این بود که کاری فعلا به معصومین علیهم السلام نداره. البته همون موقعی که نظریه قبض و بسط مطرح شد، بعضی از بزرگان گفتن آقا این همه ی حرف نیست، ایشون بیش از این حرف ها میخواد بگه، این اولین گامه، بعدن بقیه رو خواهد گفت. که بعدن هم همین شد، بعدن دیدیم که بله جلو رفت و بحثای دیگری مطرح شد. حالا این نکته که تا اینجاش، ببینید اگر در این حد ما بخوایم بگیم که بالاخره اطلاعات روز اثر داره، کسی که اطلاعات بیشتری داره احیانا یه بحثی رو ممکنه بهتر بفهمه، از کردم اینش تا اینجا اصلا هیچ نظریه ای نیست، هیچ حرف تازه ای نیست. اونی که مهمه اینه که آیا یه همچین حرکت قهری و ضروری وجود داره که نتیجه بگیریم که ظهور زمان فهم حجته، نه ظهور زمان صدور. بحث ما اینه، دنبالش انشاءالله جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.